درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی و عزیز در سر تا سر دنیا، به ویژه عده از ایرانیان عزیز که همیشه و در هر حال خودشون ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. امروز با اجازه دوستان و شما میخوام مختصری در مورد آقای روح الله خمینی صحبت کنم. چون مدت هاست یه خورده فراموش شده ایشون و بد نیست که یه در این مورد هم صحبت بشه، مخصوصا این که کتاب گفته نشده ها در مورد روح الله خمینی الان منتشر شده. خواستم در این حال این کتابم به دوستان معرفی کنم.
آقای شمشیری با ما هستین؟ الو؟
الان صدای رو خطه؟
بله بله بفرمایید.
بله پس من ادامه میدم. ببینید وقتی که من میخوام در راجع به آقای خمینی صحبت کنم، بهترین منبع نزدیکان آقای خمینی هستند. پسر آقای خمینی و برادر آقای خمینی. شما میدونید در مورد آقای خمینی کتابهایی تخیلی نوشتن که اصلا واقعیت نداره. مثلا وارث تخت کیان یکی اراجیف و دروغ یه شخصی به اسم خواجه نصیری سرهم کرده و نوشته. و وقتی هم مثلا ما میگیم که به دوستان میگیم که آقا چرا این دروغ ها رو می نویسید که مثلا وارث تخت کیان و اینا همه دروغ میگن که مثلا در مورد مادرش شهبانو فره هم نوشتند، اونم همینطور تخیلی. در مورد مادر یعنی ملکه مادر همسر رضاشاه بزرگ هم تخیلی کتاب نوشتند. این کتاب رو من نمیدونم، می نشینن و تخیلی می نویسن. ولی این کتاب وارث تخت کیان از بیخ دروغه. حتی یه شخص دیگه ای که می دونم به اسم معین که در بی بی سی کار می کرد، اونم رفته یک کتاب خب یه خورده از تخیل در اومده، ولی باز هم کتاب یعنی کاملا مستندی ننوشته. ما در بی بی سی در آدرسی که الان عرض می کنم، من در اسفند 1380 یعنی حدود 10 سال پیش در سایت خبری بی بی سی به این نشانی که الان عرض می کنم و امیدوارم هنوزم به همین نشانی وجود داشته باشه، یک مصاحبه وجود داشت توسط بی بی سی با آقای سید احمد خمینی. اون آدرس این بود که امیدوارم قلم و کاغذ داشته باشید اونو یادداشت بفرمایید، بود www.bbc.co.uk بعد از UK / یه ممیز پرشیان، بعد از پرشیان هم یک ممیز دیگه خمینی ریویو سرهم KHOMEINI خمینی اینترویو ببخشید INTRTERVIEW KHOMEINI INTRVIEW یعنی خمینی اینترویو .RAM. این مصاحبه بی بی سی به مناسبت 50 سال فوت احمد خمینی پخش کرده بود. اما خود بی بی سی در اولش گفته بود که در 1982 که میشه 1361 شمسی، احمد خمینی در باره خلقیات پدرش سخنانی گفته است که اکنون برای اولین بار آن را پخش میکنیم. یعنی وقتی که آقای احمد خمینی با بی بی سی صحبت کرده، بی بی سی این مصاحبه قایم کرده، اصلا اونو پخش نکرده. بعد از 18 سال به مناسبت 50 سال فوت سید احمد پخش کرده. چرا؟ برای خاطری که در این مصاحبه این آقای سید احمد، میدونید که از نظر هوش و حواسی شخص عقب مانده بوده و حتی تعدادی روانشناس که اون تجزیه و تحلیل کرده بودن قیافش، حتی قیافه اون هم مثل این که به افراد عقب افتاده شباهت داره. حالا که من روانشناسی نخوندم، ولی اون تجزیه و تحلیل روانشناسا رو خوندم و از حرفها و حرکات و کارهای این سید احمد هم همه میدونن که این شخص خیلی خوش حواسی نداشته. به همین جهت حرفهایی در این مصاحبه زده که خیلی به ضرر باباش بوده. به همین جهت بی بی سی در اون وقت که میخواسته آقای خمینی رو تقویت کنه، این پخش نکرده. اما در پنجمین سال فوت سید احمد اوضاع سیاسی عوض شده بود و این آقای بی بی سی این مصاحبه رو پخش کرده. حالا من تعدادی از جملات اون میخونم، ببینید چقدر این مرد سید احمد احمق بوده و چطوری آبروی باباشو برده. سید احمد میگه: پدرم خیلی شیطان بود، مثلا ایشان هر دو دستش شکسته، یک پایش شکسته، صورتش چند جایش شکسته، سرش شکسته. اینها همه در اثر بازی‌ها و شیطنت‌هایی بوده که آن موقع می‌کرده. ایشان، یعنی خمینی، ایشان میگفتند برادر من این آقای پسندیده خیلی آدم منظمی بود، خیلی تمیز بود، به قدری تمیز و مؤدب بود که وقتی بزرگترها او را میدیدند از اولاغ پیاده میشدند. اما من نزدیکی های شب باید یکی بیاید مرا بگردد لای این آشغال ها، لای این خاک و گل ها و توی جوی و اینها پیدا کند و ببرد. اینها حرفایی هست که آسد احمد از قول باباش میگه که مرتب با اراذل اوباش تو بازار و تو کوچه و خیابون و جوی و اینها بوده روز تا صبح تا شب، و شب باید در نزدیکی‌های شب باید یکی بیاید مرا بگردد لای این آشغال ها، لای این خاک و گل ها و توی جوی و اینها پیدا کند و ببرد. خب ببینید، باز این آسد احمد چند جمله بعد ادامه میده، میگه ایشان تضاد روحی عجیبی دارند. در عین این که امام یک مگس را توی اتاق هست امشی نمیزنند، در عین این که امام یک مگس را که توی اتاق هست امشی نمیزنند، دعا دو دفعه جمله تکرار کرده، تکرار جمله است در همون سخنرانی هست، من تکرار نمی کنم. باز گفته امام یک مگس را که توی اتاق هست امشی نمی زنند، آن مگس را می گیرند، در اتاق را باز می کنند و آن حیوان را بیرون می کنند. می گویند یک حیوان چرا ما بگیریم، چرا چیزش کنیم؟ چیزش کنیم یعنی مثلا بکشیم. در این حالی که این گونه هست، اما عجیب است اگر هزار نفر جوان هم بیایند خلاف دین بکنند، معتقد است همه را باید کشت. این تضاد است. آقای خمینی یک مگس که می اومده تو اتاق بلند می شده دور اتاق می گشته، مگس می گرفته، حاضر نمی شده امشی بزنه، بیرونش می کرده. و وقت به قول سید احمد اگر هزار نفر جوان هم خلاف بیاید خلاف دین بکنند، معتقد است همه را باید کشت. اون دستور که میده هزارها نفر رو کشید، دیگه ببینید در مقابل یک مگس، یعنی ارزش جون این هزارها نفر خیلی کمتر از هزارها نفر جوان، ببخشید ارزش جان هزارها نفر جوان خیلی کمتر از یک مگس هست. حالا این بود از سایت بی بی سی که آدرسش هم عرض کردم خدمتتون. اما کتابی هست به اسم خاطرات آیت الله پسندیده. این خاطرات در ایران چاپ شده، بسیار هم معتبره. محمد جواد مرادینیا اون مصاحبه کرده و چاپ کرده. من از صفحه 50 آن خاطرات مطلبی خدمت دوستان عزیز عرض می کنم. این کتابم بسیار کتاب خوبیه، چون بسیاری از دوستان آنقدر از خمینی و از خاطراتش و از برادر اونو از اینها متنفر هستند که حاضر نیستن اسم اینها رو بشنوند. و همین علت مثلا این خاطرات برادرش هم نمیرن بخرن بخونن، در حالی که بسیار کتاب جالبیست و دوستان میتونن از این کتاب مطالب بسیار مستندی در مورد این رذائل و پستی های آقای خمینی بخونن. این کتاب عرض کرد در نوبت چاپش، چاپ اولش 1374 بوده، چاپ و صحافی مؤسسه انتشارات سوره، ناشر مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان بیرونی. حرفایشون هم در مورد آقای خمینی، بالاخره اون تعریفایی که میکنه میشه تعریفا رو کنار گذاشت، ولی اون حرفایی که با دلیل و منطق میگه و میشه قبول کرد، باید قبول کرد. آقای مرتضی پسندیده راجع به آغاز تحصیلات برادر کوچکش خمینی اینطور گفته امام وقتی به سن 7 سالگی رسیدند، در خمین برای تحصیل به مکتب خانه آخوند ملا ابوالقاسم رفتند. آخوند ملا ابوالقاسم یک پیرمردی بود که مکتب خانه مقابل خانه اش داشت. من هم نزد او درس میخواندم. بعد از آن نزد آقا شیخ دفر رفتند. وی پسر عموی مادر ما بود. معلم دیگری ایشان میرزا محمود افتخار العلماء نام داشت. اینها درس های ابتدایی بود. اما این چیزی که در اینجا میتونیم استنباط کنیم اینه که برخلاف سایر کودکان که از 5 سالگی میرفتن مکتب، این شخص تا 7 سالگی نرفته. شروع درسش، شروع مکتبش 7 سالگی بوده. اما ما به یقین میدونیم که ایشون به مکتب اغلب روزها نمیرفته، همونطوری که آقا پسرش گفته هر روز از مکتب فراری میشده و غالبا تا بعد از نیمه شب با سایر کودکان ولگرد و بیسر و پا در داخل خرابه ها و در میان آشغال ها به بازی و تفریح می پرداخته. خلاصه این که به صورت فردی تربیت ندیده و خود رو بار اومده، یعنی هیچ کس وجود نداشته این شخص تربیت بکنه. خب حالا آیا نمیشه قبول کرد که در میان این ولگردان که هر روز با آیا آقا تا نصف شب در کوچه و آشغال ها و اینها بودن و خود خمینی میگی که باید من میامدن از میان این آشغال ها و این خاک و گل ها و توی جو و اینا پیدا میکردن، در میون این همه آشغال و آشغالی که اون بچه ها خودشون هم جز آشغال حساب میشدن با این خصوصیاتی که گفته میشه، وقتی که یک بچه به جای این که تربیت بشه و یک فرد مفیدی برای اجتماع بار بیاد بره با اراذل و اوباش و کارش در آشغال ها و اینها باشه، طبعا بهش بگیم که آشغال این توهین بهش نیست. اینا همه چه در اون جوانی و چه اونهایی که هم بازیش بودن که باید شب برن از تو آشغالا پیداش کنن، اینها همه بی مناسبت نیست که آشغال به حساب میاد. ولی در هر حال این بچه ها با پوزش، این بچه ها معمولا توسط یک دیگر و یا توسط اراذل و اوباش بزرگتر به فساد و تباهی و انجام اعمال ناشایست و ناپسند کشانده می شدند. خلاصه از انواع زشتکاری نمی توانیم موردی را مثل بزنیم که توسط این اراذل و اوباشی که هر روز باید نصف شب برن از تو آشغالا پیداشو بکنن انجام نمی شده. دیدیم که حاج آقا احمد در مصاحبه خودش با بی بی سی در مورد خمینی، یعنی عموی خودش، گفته بود برادر من این آقای پسندیده خیلی آدم منظمی بود، خیلی تمیز بود، به قدری تمیز و مؤدب بود که وقتی بزرگترها اون را می دیدن از الاغ پیاده می شدن. علت اینه که در خمینی و جای دیگه اغلب مردم با الاغی برابر می رفتن، خب وسیله دیگه نبود. وقتی یه شخصی خیلی اینها تو خیابو می دیدن فکر می کردن این یه آقای خیلی مثلا از طبقه اعیان و محترم، فورا از نظر احترام پیاده می شدن. آخه یک اصطلاحی بود، حال در مثلا مناقشه نیست، ببخشید با عرض پوزش، می گفتن فلان کس به صورت کلبن کبیرا در اومده، یعنی خیلی بزرگ شده کلبن کبیرا، ولی خب در مثل مناقشه نیست. این اصطلاحی بود که در گذشته به این افرادی که از بزرگها نبودن ولی با لباس شیک و اینها خودشون بزرگ نشون میدادن. بعد این آقای، چون این آقای خمینی در بچگی در چند ماهگی باباش از دست داده بود و این آقای پسندیده هم از یک طرف نمی رسید برادرش مواظبت کنه، از یک طرف دیگه هم قدرتش نداشت چون برادر گوش و حرفش نمی کرد، خب دیگه شاید میتوان گفت تقصیری هم آقای پسندیده نداشته. ولی در هر حال آقای پسندیده در همون خاطراتی که عرض کردم، در خاطرات آیت الله پسندیده در صفحه 51 در اون کتاب میگه نزد خودم منطق و متول و سیوتی را آغاز کردند. این جمله خیلی معنی داره. نزد خودم، خودی آقا به سواد چندانی نداشته، این معلم آقای خمینی شده، ولی با وجودی این منطق و متول و سیوتی را پایان نکرده، فقط میگه نزد خودم منطق و متول و سیوتی را آغاز کردند. آغاز کردن هم میشه گفت یه روز اومد که تو پیش من به زور نشوندنش و چند کلمه از هر کدوم گفتن، ولی خب بعد دیگه نتونست این کارا رو انجام بده. اما در مورد خطش خیلی تعریف میکنه و در میگه که مشک را نیز نزد من انجام میدادن، چون خط نستعلیق من خوب بود نزد من مشک میکردن، به طوری که خط ایشان با خط من شبیه بود و این شباهت و اندازه‌ای بود که گاهی اتفاق میافتاد، نصف کاغذ را من مینوشتم و نصف دیگر را به ایشان میدادم مینوشت. توجه نمیشد که صاحب این خطها دو نفر است. البته این خط مطالب مربوط به بزرگتر شدن ایشونه، در بچگی نبوده، وقتی که به سن بالاتر رسیده آقای خمینی و به سن 27-28 سال سن شده، اون وقت این آقای پسندید یادش میده. من به صورت معترضه عرض کنم پسر آقای خمینی یعنی همین سید احمد هم خطش عیناً شبیه باباش بوده و عیناً شبیه پسندیده بوده. در سال آخر زندگی خمینی اغلب نامه هایی که نوشته شده به اسم خمینی و ظاهراً به امضای خمینی نیست و اون خطشناسان ماهر به دلایل متعدد ثابت کردن که اینها خط آسید احمده. در یک سال آخر خمینی عاشق عروسش شده بوده، مرتب برای او شعر میگفته که من در همین شرح حال اگر که بهش برسم و اگر جلسم نشد در جلسات آینده در این مورد میگم، انواع شعرهای عاشقانه رو برای عروسش یعنی فاطمه طباطبایی مشهور فاطی گفته. خوشبختانه این اشعار هم چاپ شده، در دیوان امام وجود داره و هر کس میتونه این اشعار بخونه. در مثلا در یک سال که ایشون شاعر شده، البته شاعر عارف، شاعر عاشق، در یک سال به فاطمه گفته، تعداد غزلهای گفته از تعداد غزلهایی که حافظ در 50 سال گفته تعداد بیشتر شده. یعنی حافظ در مجموعاً 400 خورده نزدیک 500 تا غزل داره و ایشون در همون یک سال 24 ساعت مشغول غزل گفتن و شعر گفتن بوده. این دیگه وقتی برای رسیده به کار کشور و اینا نداشته، مریضم بوده، تو رخت خوابم بوده. آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی هم آمدن گول زده بودن آسید احمده و نامه به اسم امام صادر می کردند و آقای سید احمد صادر می کرد و پخش می کردند. مثلا حتی با دلایل متعدد ما می تونیم ثابت کنیم که حتی اون نامه هایی که در مورد منتظری نوشته شده اینها امام اطلاع نداشت. امام، حالا من طبق اصطلاح میگم، ولی هرگز میدونید من معتقد به این که آقای خمینی امام یعنی پیشوا بوده اعتقادی نداشتم و ندارم و او خیلی هم از خیلی افراد بیسوادتر بود و نادانتر و مخصوصا بیرحمتر. حالا اگر آقای از قول من امام میشنوید، این به علت این که مشهور شده به این اصطلا، این از اعتقاد من نیست. ولی به هر جهت اون نامه‌ای که در مورد اوشین نوشت خمینی که آقا اوشین کسی که گفته بود حضرت فاطمه که اوشین الگوی منه، دستور داد بکشینش، اجیلش کردن، این نامه ها اینا همه در سال آخر زندگی خمینی نزدیک به مرگ او بود. اینها مربوط به خمینی نیست که اینها هر در که خاطرات آقای منتظری به مطلب اشاره شده و آقای منتظری گفته که این نامه ها به خط پسر اول حسالی دار. من در جلسات آینده عرض میکنم و با دلیل برای شما میگم که حتی اون نامه‌ای که راجع به قتل این مجاهدین نوشته شده بود که به اسم امام به امضای امام آمد بیرون که آقا بکشید همه را چه بکنید شما فکر کنید امام بی‌رحم، امام بد، امام قاتل، امام هرچی میگی، ولی یه شخصی حاضر نیست هر کس درست در اون ماهای قبل از مرگش تا ابد به عنوان بی‌رحم‌ترین انسان تاریخ شناخته بشه. در همین دالاس که من هستم یک موزه هست، وکس میوزیوم و اسم دیگر داره، در اونجا در یک اتاقی 4 مجسمه هست. این 4 نوشته بی‌رحم‌ترین مردان تاریخ. مجسمه هر کدوم با موم درست شده اونجا هست. یکی از اونها آقای خمینی. حالا چطور انسان ممکنه در این روزهای آخر مرگش اینطور تا ابد خودشو بدنام کنه؟ ولی اگر فکر کنیم که آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی آسید احمد گول زدن گفتن ما تو رو جا بابات میگذاریم، بیا با ما کمک کن، منتظری دک کنیم و تو بعد از بابات میشی امام و پیشوا و اون احمق هم گول خورد و در جنایت اونا شرکت کرد و برای که راه ره برای این دو نفر باز کنه سایر کارها رو کرد، اون نامه رو هم نوشت. این خیلی به عقل بهتر جور میای که خامنه ای بیا سرکار یا رفسنجانی بیایه و امثال منتظری، چون هم اگرچه برادر فلان هست، فلان زرد برادر فلان هست، اینا رو فرقی نمی کنه، ولی در هر حال منتظری دک کردن و اونا رو بردن. اینا همه دلائلی داره و در طول زمان اگر که فرصتی پیدا بشه و من مرتب اینا رو عرض خواهم کرد، اما فعلا هنوز به اونجا نرسیدیم. چون اونجا میرسه به شهر زندگی آسد احمد، میرسی برمیگردیم به خود خمینی. آقای خمینی میخوایم ببینیم چه روزی متولد شده. اولین یکی از شناسنامه هایی که برای خمینی صادر شده در تاریخ 20 بهمن 1304 بوده، در به شماره 2744 در حوزه 2 اداره آمار و ثبت احوال خمینی پس در 20 بهمن 1304 براشون صادر شده در خمینی که البته نام فامیل هندی بوده. در اون شناسنامه سال تولد آقای خمینی 1279 شمسی ذکر شده بدون ذکر روز و ماه. معمول این بوده که در گذشته وقتی که شخصی شناسنامه براش صادر می شده که مربوط به تاریخ و زمان تولدش نبوده، یعنی خودش یا باباش می رفتن می گفتن که برای فلان کس شناسنامه می خواهی، خب نمی دونستن چه روزی متولد شده و تاریخ تولدم به تقریب میگفتن. مثلا میگفتن این آقای خمینی مثلا حالا که 1304 هست 1300 مثلا سنش این قدره 24 سالشه. خب میگفتن اونا قبول میکردن، در حالی که به احتمال زیاد تمام اینهایی که اینطور شناسان براشون صادر شده چند سالی سنشون زیادتر از شناسنامه هست. مثلا به همین آقای خمینی چه میدونستن واقعا 24 ساله. همین حالا هم با اینکه هر کسی شناسنامه داره، ولی شما بسیاری مادرها رو میبینید که وقتی صحبت سن دخترشون یا پسرشون میشه، بدونی که بخوان دروغ بگن، میگن آها این فلان کس فکر میکنم حالا 15 سالش تموم شده، حالا 16 سال، حالا همین حدودا داره، ولی وقتی شناسنامهش میاد میبینیم مثلا 19 سال داره. این بایی که شناسنامه وجود داره، ولی سابقا که میدونید شناسنامه نبوده. حالا آقای خمینی که در 1279 تو شناسنامه هست که متولد شده، این شناسنامه در 1304 صادر شده و چون روز ماهی هم نمیدونستن همینطور بدون روز ماه گذاشتن. اما خمینی از حدود یک سالی قبل از اون که اون انقلاب شوم در ایران به وجود بیاد، با توجه به اون اوضاعی که پیدا شده بود، با توجه به اون وعده هایی که از طرف بیگانگان به او داده شده بود، تقریبا یقین داشت که اوضاع عوض میشه به نفع اون. و در اون وقت هنوز پسرش اون مصطفی خمینی هم که بارها گفته بوده، یعنی ما الان چندین شاهد داریم که این مصطفی خمینی گفته بود خدا نکنه بابای من به قدرت برسه، اگر بابای من به قدرت برسه آنقدر آدم میکشه که روی هر قاتلی ره سفید میکنه. با این حرفایی که آقای مصطفی خمینی زده، شاید این شک و تردید هم پیدا میشه که شاید بله دیگه میدونید منظورم چیه. حالا دیگه خودتون با این حرفایی که آقای مصطفی زده دلالی میتونیم اقامه کنیم، ولی چیزی که من میخوام بگم در این مورد نیست. او اینه که آقای مصطفی خمینی به علم اعداد، که البته علم نیست ولی خب میگنش علم اعداد، خیلی علاقه داشته، یعنی به حروف ابجد منظورمه. حروف ابجد میدونید که ابجد حوض می نویسن و ابجد الفش یک، بش بعد دوی، جیمش ره، دالش چار و همینطور میره تا هزار و بعد هر کلمه و جمله که میخوان تبدیل کنن به ابجد مطابقت میکنن و درست میکنن. و به طوری که میدونید مثلا عدل مظفر، چون مشروطیت در زمان مظفرالدین شاه امضا شد توسط پادشاه، عدل مظفر میشه 1324 که منظور تاریخ هجری اون مشروطیت هست. بعد این آقای مصطفی در این مورد خیلی عقیده داشت و تحقیق میکرده، ولی در هر حال به این شخص باباش مأموریت داده. این آقا همراه با سید محمود دعایی که اولین سفیر جمهوری اسلامی در عراق بود و در عراق در زمانی که آقای خمینی اونجا بود مترجم خمینی بوده، چون آقای خمینی میدونید که هر مجتهد اولین شرطش اینه که عربی بدونه، اولین شرط مجتهد اینه که عربی بدونه، برای این که تمام منابع اسلامی به زبان عربیه، قرآن به زبان عربی که هست هیچ، تا همین پیش از جمهوری اسلامی بسیاری از کتابهای عربی هنوز به فارسی ترجمه نشده بود، ولی بعد از این انقلاب میدونیم که تعدادی زیادی با پول مردم ترجمه شد، کتاب هایی که اصلا حیف کاغذ برای اونها و حیف اون زحماتی که برای کتاب ها کشیده شد. ولی در هر حال برای یک مجتهد دانستن زبان عربی در درجه اول اهمیت قرار داره. اما شما میدونید، من هم میدونم که آقای خمینی عربی بلد نبود و همون روزهای اول انقلاب یک دفعه مردم متوجه شدن که آقا این اصلا عربی بلد نیست. از کجا متوجه شدن؟ یاسر عرفات چون در انقلاب ایران دست داشت و اون فلسطینی ها در اون کشتارها مخصوصا میدان کشتار میدان جاله دخالت داشتن که اون شرحشم من دادم در یکی از کتاب ها و در همین رادیو هم در این مورد دلائلش آوردن، سربازان فلسطینی در حدود 200 نفر از مدت ها قبل از انقلاب در ایران بودند و مرتب در جاهای مختلف قتل های انجام می دادند و در هر حال مدافع انقلاب بودند که انقلاب رو وجود بیارن و حتی یاسر عرفات و معاون او چندین بار گفتند در سخنان خودشون که انقلاب هدیه بود که ما فلسطینی ها به آقای خمینی دادیم، انقلاب وجود آوردیم. این وقتی بود که جمهوری اسلامی علیه یاسر عرفات صحبت میکرد، میگفت یاسر عرفات خائنه، ولی اون اعلام کرد که بله اگر که من خائنم من این انقلاب به وجود آوردم. با پوزش که من یکی از کارهای شاید خوب یا بد باشه مرتب مطالبی ضمن صحبت به نظرم میرسه و اونها رو به صورت معترضه عرض میکنم. دوستان میگن خوبه چون مطالب متنوع و همه چیز گفته میشه، شاید هم خوب نباشه. به هر جهت این آقای خمینی به این پسرش و به این آقای دعایی میگه که آقا تشریف ببرید، من در سال 1279 شمسی متولد شدم، تو شناسنامم اینه، حالا شما برید و یک روزی که در این سال تولد حضرت فاطمه است اونو پیدا کنید، همونه اعلام میکنیم روز تولد من، جایی که نوشته نشده. این آقایونم آمدن رفتن روز بیستم جمادی الثانی، چون بیستم جمادی الثانی روز تولد حضرت زهرا هست که البته اونم همینطور چیز شده، فرض شده، واقعیت نداره، و این بیستم جمادی الثانی 1279 پیدا کردند و قرار شده که اینه به عنوان روز تولد آقای خمینی اعلام کنند که از اون به بعد اولا آقای خمینی یک جنبه تقدس پیدا کنه که بله ببینید این تولدش در روز تولد حضرت زهرا بوده، خب بعدا هم مثلا یکی دیگه پیدا بشه و بگه که بله در وقتی که تولد پیدا کرد یا علی گفت و مثلا از اینجور چیزایی به دعوی که میدونید مردم فلان فلان هم فورا قبول میکنن. حالا اگر که اخیراً یه حرف زده شد و همه خندیدند و قبول نکردند، شما اون وضعی که خمینی در اول انقلاب داشت اگر نظیر همین حرف چرند کسی در مورد خمینی میزد خیلی باور میکردند. خمینی که بعد فهمیدند اصلا عربی بلد نیست، برای وقتی یاسر عرفات اومد اینجا مترجم گذاشتند که آقای یاسر عرفات به عربی صحبت میکرد و مترجم برای آقای خمینی ترجمه میکرد و حتی آقای خمینی نتوانست یکی دو جمله هم از پیش حفظ کنه و اونجا به عربی بگه، در حالی که پیش از آمدنش همه جا شایع بود که این شخص 8 زبان زنده دنیا را مثل زبان مادری خودش صحبت میکنه. دیسی به اینجا که شد روز 21 روز بیستم جمادی الثانی سال 1279، اما با یک مشکل بزرگ برخوردند، آمدند اعلام کنند که آقا از این به بعد تولد حضرت آقای خمینی، امام خمینی با تولد حضرت زهرا یکسانه و بعدم که میدونیم روز تولد خمینی رو بخواستن بذارن روز زن و هنوزم هست روز تولد حضرت خمینی و روز تولد حضرت زهرا، روز زن در ایران هم به حساب میاد. ولی خب در 1279 این مسئله با اشکال برخورد. چه اشکال بزرگ؟ خیلی اشکال بزرگ. دوستان شاید الان که من میگم نتوانند پیشبینی کنند که اون اشکال بزرگ چی بود. اون اشکال ای بود که روز 20 جمادی الثانی در سال 1279 مصادف بود با 22 مهر، مهر ماه در همان سال. 22 مهر ماه روز تولد شهبان و فرح بود. روز تولد شهبان و فرح در اون سال مصادف بود با تولد حضرت زهرا. خب حالا اگر خمینی رم در همون 1279 می گذاشتند تولد حضرت زهرا، اون وقت هیچی، کار خراب می شد. جشن هایی که می گرفتن از اون به بعد طرفدارای رژیم سلطنتی می گفتند این برای شهبانو فرح گرفتند. بعد هم که رژیم مثلا یه روزی از بین میره، خب در اون روز هم بعد اگر که یه عده حزب اللهی هنوز مثلا باشن و بخوان برای خمینی جشن تولدش بگیرن، خب در همون وقت هم میگن که آقای تولد شهبانو بوده. این اومدن در آقا خیلی خوب 1279 که جمادی که 20 جمادی ثانیش با روز تولد شهبانو هست، یک سال برید جلوتر بگه 1278 ببینید چیه. دوستان نمیتونن تصور کنند این داستان عجیبه که روز 1278 اونم 20 جمادی ثانیش 3 آبان بوده، یعنی 3 آبان که 4 آبانش جشن تولد محمد رضا شاه پهلویه و اونم نمی شده. بعد جهت اومدن صغر سن گرفتن برای آقای خمینی. اومدن خمینی که 1279 متولد شده بوده، یعنی تو شناسنش بوده، آمدن اعلام کردن که آقای 1281 متولد شده. اون در اون وقت سال 20 جمادی الثانی رم معین کردن برای به عنوان روز تولدش که از اون به بعد جشن بگیرن و بگن که این تولد حضرت زهرا با حضرت امام خمینی یکسان بوده. تا اینجا میبینید که این آقای خمینی روز تولدم برای خودش پیدا کرد که شد همزمان با تولد حضرت زهرا. بچگی هم که دیدیم چجوری درس خوند و چه کار کرد و اینها، و بعد پوزش از دوستان و از شنوندگان عزیز میخوام بگم که این آقای خمینی تا حدود 40 سالگی این چه کار میکرده؟ چون در این کتابی که عرض کردم گفته نشده ها در مورد خمینی، اینه به چند دوره تقسیم کرده: دورای کودکی و بعد دوره جوانی تا حدود 40 سالگی و بعد هم دوره بعدی تا فوت و اینها. دوره جوانی تا اون دوره بچگی رو که تموم کردم، حالا دوره جوانی تا حدود 40 سالگی میخوام عرض کنم خدمت دوستان که اراذل و اوباش واقعی در هر شهر، یعنی کسانی که به شرارت و چاقوکشی شهرت دارند و همیشه برای مادگی دارند، اینها کیا هستند؟ اینها غالبا از میان همان کودکان ولگرد و بی سرپرست و شرور برخواستند. این افراد اکثرا یعنی از هر 100 نفر تعداد بسیاریشون دارای
آقایشان هم شدی صداتون قطع شد. الو، یک بالا پایینی داشت، احتمالاً بس باتری تلفن ایشون تموم شده باشه. من حالا دو مرتبه تماس میگیرم، امیدوارم متوجه شده باشم. با پوزش دوست. برای شمشیری اگر صدای من میشنوی، اون تلفن باتریش فکر کنم تمام شده، قطع شده. الو 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 الو، صدای من دارین آقای شمشیری؟ الو، گوش خدمتتون، اون صداتون قطع شد. الان فکر کنم این صدا هم یکم بهتر از اون یکی بشه. خواهش کنم. بفرمایید.
پس من با پوزش از شنوندگان عزیز، دوره جوانی آقای خمینی رو تکرار میکنم. من عرض کردم که ما تردید نداریم که اراذل و اوباش واقعی در هر شهری از شهرهای ایران، هیچ از شهرهای دنیا، یعنی که من منظورم کسانی است که به شرارت و چاقوکشی شهرت دارند، این افرادی که همیشه برای ماجراجویی و دعوا و زد و خورد آمادگی دارند، اینها همه یا اکثرا از بین همون افراد ولگرد و بی سرپرست و شرور بلند شدن، از همون میان همون افرادی که خودشون میگن که ما که بچه بودیم شب باید بیاین ما رو تو آشغالها و اونها پیدا کنن، شبها باید بیاین بگردن من از اون آشغالها و لای خاک و گلها و تو جوی و اینا پیدا کنن، این اراذل اوباش همون هایند. وقتی بزرگ میشن همه چاقوکش و عرق ها رو بازگیر و اینها. این افراد همونطوری که باز گفتم، اینها البته دارای انحراف جنسی کامل نیستند، ولی به علت محدودیت هایی که از همان دوران کودکی برای آنان در رسیدن به جنس مخالف وجود داشته و محرومیت هایی که همواره در این زمینه مجبور به تحمل آن بودند و نیز در ادامه تجربیاتی که در دوران کودکی، تجربیاتی که منظور از تجربیات بدونی منظورم چیه، تجربیاتی که در دوران کودکی از یک طرف با همبازی ها و همسالان و از سوی دیگر با ولگرد های بزرگتر داشتند، معمولا تا پایان عمر به جوان سالان از جنس موافق نیز دلبستگی فراوان ابراز می دارند. این افراد در جوانی معمولا معشوق پسر میگیرند و یا مثلا از میان زنان بدنام یکی را به عنوان معشوقه مخصوص انتخاب میکنند و بر سر او به اصطلاح خودشان غیرت کشی میکنند و به زد و خورد میپردازند، چاقو میکشند و زخم میزنند و زخم میخورند، دست و پا و سر و صورت دیگران را می شکنند و دست و پا و سر و صورت خودشان هم شکسته می شود. بله، از همونهایی هستند که آقای سید احمد از قول باباش گفت که پدر من از دو دستش شکسته، یک پایش شکسته، صورتش چند جایش شکسته، سرش شکسته، اینها همه در اثر بازی و شیطنت هایی بوده که آن موقع می کرده. البته ما میتونیم حدس بزنیم که خمینی در وقت بیرون اومدن از خمین و رفتن به عراق، چون آقای خمینی در حدود 20 و چند سالش که بوده از خمین اومده بیرون، رفته به عراق برای درس خوندن، چون اون وقت هنوز قم وجود نداشته، ولی همون آقای عبدالکریم حائری در عراق حوزه‌ای داشته، حوزه مذهبی. بعد دولت انگلستان تصمیم گرفته بود که حوزه های مذهبی کربلا و نجف تعطیل کنه و یک حوزه در عراق بسازه، در ایران بسازه، که اون قم بود. دلیلش هم عرض کردم برای شما، برای که اون وقتی که کربلا و نجف در عثمانی ساخته شد، دولت عثمانی با انگلستان رابطه خوب نداشت، طرف آلمان بود، با آلمان رابطه دوستانه داشت، راه آهن اروپا به بغداد و بعد به مرز ایران و بعد به بصره آلمان ها کشیده بودن. حتی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول همراه با آلمان در جنگ شرکت کرد. اینا همه که دوستان میدونن در اون زمانهای قبل از اول ناصرالدین شاه، این کربلا و نجف که در دولت عثمانی درست شده بود، همیشه مورد سوء استفاده از طرف دولت انگلستان قرار می گرفت و تحریک می کرد شیعیان اونجا را علیه عثمانی و همچنین در مواقع علیه پادشاهان و دولت ایران. ولی بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی تجزیه شد و عراق تحت الحمایه انگلستان قرار گرفت، دیگه انگلستان در اونجا همه کار بود. در این شرایط دیگه انگلستان نمیخواست موی دماغ داشته باشه، این کربلا و نجف میخواست اون اهمیت و ارزششونه از بین ببره و اون موی دماغ بیاره در ایران. از اون به بعد به همه جهت قوم تقویت کرد، درست کرد و بعد هم در یک صحنه سازی میدونید در همون زمانی که هنوز رضا شاه پادشاه نشده بود و بعد از کودتا، در زمانی که آقای مصدق وزیر خارجه بود، این آخوندها رو تبعید کرد از عراق، یعنی انگلستان تبعید کرد، آمدن قم و اونجا مدتی موندند، پای منبر آقای عبدالکریم حائری نشستند. در چندین ماه که این آخوندها اینجا بودند، قم شهرت پیدا کرد. بعد هم از این آخوندها تعهد گرفت انگلستان که دیگه در سیاست دخالت نکنند و این تعهدها اینها و خط خودشون الان وجود داره و من چندین دفعه هم عرض کردم در این مورد. یعنی دو جور شیعه در باقی موند، یک نوع شیعه آخوندهایی که در عراق بودند و یه نوع آخوندهایی که در ایران بودند. آخوندهای در ایران حق داشتند در سیاست دخالت کنند، آخوندهای عراقی حق نداشتند. ولی این آقای عبدالکریم حائری اول در عراق، در سلطان آباد عراق بود، چون اسم عراق قبلا بوده سلطان آباد یا بوده عراق عجم و بعدا شده عراق. این آقای عبدالکریم حائری ده آوردن عراق، آوردن قم. آقای خمینی هم همراه او آمد قم و به هر جهت ما میتونیم حدس بزنیم که خمینی در وقتی که رفته از خمین به عراق و قم، از صورت بچه ولگرد دیگه خارج شده بوده، اما وقتی که اومده هنوز نمیدونیم بعد از اون که در قم اقامت کرده از نظر حجت الاسلام های بزرگتر و از نظر سرپرستان مدرسه های مذهبی هنوز آیا خود او در اون 20 و چند سال بچه طلبه به حساب می آمده و آیا بر سر تصاحب او بین اون بزرگترها اون مسئولین اینها دعوا و غیرت کشی رخ می داده یا خود این شخص هم به تدریج شده جز بزرگترها و بر سر تازه واردین طلبه های تازه وارد غیرت کشی می کرده. و به هر جهت خیلی صحبت در مورد این حجره های جاهای مذهبی هست، چون تو هر حجره دو تا جوان مسکن میگذیدند و از صبح تا شب در مورد اون مسائل جنسی و شهوتی و اینها بحث و گفتگو میکردند که اگر زنی تو شد مرد چه کار بکنه، اگر مردی تو شد زن چه کار بکنه، و همش در مورد مسائل جنسی و فوق‌العاده تحریک می شدند و این دو جوان در اون حجره تنها دیگه معلومه. حالا ما دلایل داریم قبل از پیش از انقلاب یک و حتی بعد از انقلاب یک تعدادی شعر با تخلص هندی بین مردم دست به دست می گشت، می گفتن این اشعار مال آقای خمینیه، اینها رو در جوانی گفته. تو این اشعار دلایلی بود که آقای خمینی در مورد پسرها شعر گفته، ولی خب دلیل پیش از باور نمی کرد، چون اون وقت هنوز آقای خمینی یک آبروی فراوانی داشت. بعد که دیوان امام چاپ شد، دیوان امام دیدید که بسیاری از این اشعاری که میگفتن البته یه خورده خیلی درست شده بودن، یک اشکالات شعری داشت و اشکالات برطرف شده بود از نظر وزن و قافی و اینها درست شده بودن و شایع بود که این اشعار دادن به آقای شهریار و شهریار و شاعر مشهور تبریزی اونها رو تصحیح کرده. دلیلی هم که بودی بود که میگفتند این آقای شهریار تریاکی بود و دامادش هم مجاهد بوده و برای که جان داماد نجات بده و تریاک خودش هم تأمین بشه، طوری که میگفتند، حالا نمیدونیم تا چند اندازه، و از او گذشته خود شهریار هم مذهبی بود و تعدادی از اشعارش کاملا نشون میده که دین و مذهب و حضرت علی و اینها خیلی معتقد بوده. به هر جهت همه این عوامل روی هم میگن باعث شده بوده که دیوان اشعار دیوان امام ایشون تصحیح کرده. دلائل دیگه هم هست که من بعدا شرح میدم. مثلا یک ترجیح بند هست در دیوان امام، این ترجیح بند خیلی ترجیح بند جالبیه، ولی معلومش که این ترجیح بند مربوط به خمینی نیست، این خمینی نگفته، به تو دیوان خمینی چرا نگفته؟ دلایل متعددی داریم. یکی از دلایل اینه، یکی از دلایل بسیار موثق در بین سنی ها میگن وقتی یک کسی فوت کرد و خواستن نماز میت براش انجام بدند، در اون نماز 4 تکبیر وجود داره. تکبیر یعنی همون الله اکبر، 4 تکبیر در ضمن اون نماز میت هست، اما شیعیان آمدن کردنش 5 تکبیر، 4 دیگه شیعیان ندارن. اما ما الان ضرب المثل ها داریم که میگن او فرانکس 4 تکبیر زدن، یا در که 4 میگن که من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق 4 تکبیر زدم برم نمیدن همه اون چه که هست. بله چهار تکبیر این مربوط به سنی است. حالا تو این شعر عارفانه تجلیل بندی که با امام نسبت میدن در مورد چهار تکبیر یک خانه وجود داره، یکی از خانه های تجلیل بند، و این معلوم میشه که یک شیعه هیچ وقت چهار تکبیر نمیگه. شیعه مگر اینکه بگیم خمینی اینقدر بی سواد بوده نمیدونست در دین شیعه چهار تکبیر نیست. این همه رو میگن از جا مربوط به دیگران هست و توی دیوان آقای خمینی آمده. ولی در دیوان خمینی یک مطالبی است که خیلی جالبه و معلوم میشه که آقای خمینی در جوانی خب یک خصوصیات دیگه داشته. من یکی از اونا رو میخونم. در دیوان امام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چاپ هفتم صفحه 303. ببینید بایی که من خیلی سریع این کتاب دیوان خریدم، ولی تازه چاپ هفتم بود. یعنی ببینید چقدر سریع چاپ میشد و توضیح میشد، که البته خیلی برای پولش سخت نمیگرفتن. من پول دادم ولی شنیدم که توضیح میشد مجانی، به همین علت با سرعت به چاپ هفتم رسید. این تیتر این شعری که میخونم هست گلبرگ تر. میگه ای پری روی که گلبرگ ترت ساخته اند، از چه رو قلب زخارا به ترت ساخته اند. پسر خاک، این دو کلمه خوب توجه کنید، پسر خاک بدین حسن و لطافت عجب است، ز بهشتی نه ز خاک پدرت ساختند. ثمر خوب روخی بوسه شیرین باشد، آخر سرو برای ثمرت ساختند. این شعر ببینید صریحا میگه پسر خاک، و این شعر برای پسر گفته. بعدم میگه ثمر خوب روخی بوسه شیرین باشد، آخر سرو برای ثمرت ساختند. باز یک غزل داره، من مطلع و مقطع این غزل میخونه براتون. مطلع میدونید یعنی اولین بیت هر غزل، مقطع هم یعنی آخرین بیت هر غزل. یه غزل هفت بیتی داره به اسم آتش فراق، در صفحه 132 دیوان امام. میگه بیدل کجا رود به که گوید نیاز خیش، با ناکسان چگونه کند فاش راز خیش. با موبدان بگو ره ما و شما جداست، ما با عیاز خیش و شما با نماز خیش. حال کار نداریم، شعر اصلا از نظر مضمون جور نیست، چون موبدان مسلمان که نیستند و به صورتی که در اسلام نماز میخونه اینها خب نماز دارن، ولی این که برن مثلا به تعرض کنن و اعتراض کنن به این آخوندها و بگن که آقا تو چرا مثلا نماز خوب نخونده یا چرا خوب مراسم دینی رو انجام ندادی، کار که نمی کنن. چون ولی یه آقا میگه که با موبدان بگو ره ما و شما جداست، خیلی خوب جدا، ما با عیاز خیشو، ما با پسر بچه‌ای که عیاز میدونید یکی اون معشوق سلطان محمود غزنوی بوده که خیلی به اون علاقه داشت و دوستش داشت و اینها بیش از اندازه معشوق اون بوده. حالا آقای خمینی هم داره میگه ما با عیاز خیش، ما هم با اون پسری که در اختیار داریم هستیم و شما برید همون نماز خودتون بخونید. حالا اگر اینه به جای موبدان، من فکر میکنم این در ابتدا بوده با زاهدان بگو، و اینا دیدن که با زاهدان بگو خیلی بد میشه، اومدن کردنش مو بدهد. به هر جهت ما از این همه دلایل صرف نظر میکنیم، میاییم باز میریم توی گفتار آقای پسندیده که ببینیم در مورد این دوره چی میگه. دوران کودکی رو که از قول آقای همین آقای مرتضی پسندیده گفتیم و حالا میرسیم به دوره جوانی. آقای مرتضی پسندیده در خاطرات خودش میگه که امام خمینی در سال 1339 برای تحصیل به عراق یا عراق کنونی رفتند. متول را نزد مرحوم شیخ محمد علی بروجردی، منطق را نزد حاج شیخ محمد گلپایگانی ادامه داده و شرح لمعه را نزد مرحوم آقا عباس عراقی آغاز کردند. خب حالا اینها چه مدت طول کشیده؟ دو سه ماهی بیشتر طول نکشیده، برای که این افرادی که آقا شهر میده در عراق بودند و در اونجای دروس ای آقا خونده. بعد از اون که ای آقا چند ماهی در اونجا بوده، آقای آیت الله عراقی، آقای آیت الله حائری رفته عراق. باز از همون کتاب میخونم، میگه با هجرت آیت الله حائری از عراق به قم که در رجب 1340 و نوروز 1300 صورت گرفت، امام خمینی نیز به قم رفتند. در قم متول را نزد ادیب تهرانی که اسمش آقا میرزا محمد علی بود ادامه دادند. مقداری از سطوح را نزد مرحوم آقا میرزا سید علی یسربی چانی که از علمای بزرگ بود خواندند، تا آخر سطوح را نزد ایشان خوانده و باوی به درس خارج مرحوم آیت الله حائری می رفتند. عمده تحصیلات امام نزد آقای حائری یزدی بود. در همین حال تحصیل امور معنوی و عرفانی را نیز به طور جدی شروع کردند. مرحوم آقا میرزا محمد علی شاه آبادی نقش استادی امام را داشت. خب ما میدونیم در این حوزه های مذهبی ثبت نام و امتحان دادن، گواهی گرفتن اصلا مرسوم نیست. به همین جهت اگر یک طلبه حتی یک جلسه در درس یکی از مدرسان شرکت بکنه، بعدا میتونه بگه آقا من از شاگردان این آقا بودم. شرکت کردن تو درسم که اصلا چیزی نمیخواد. معمولا محصلین در درس هر مدرس بزرگی شرکت بکنن، آخر ما شهریه میگیرن از اون مدرس. از این جهت این مدرس ها هم ساعات درسشون جوری قرار میدن که با دیگری برخورد نکنه. دوشنبه ها طلبه ها میرن درس آقای الف، سه شنبه ها درس فلان، بعد از ظهر فلان، هر جا آخر ما هم میرن شهریه میگیرن. دیگه لازم نیست که در اون درس شرکت کرده باشن یا امتحانی پس داده باشن، اینا که نیست. و درس هم که دوستان میدونن، من چندین دفعه عرض کردم خدمت دوستان، الان یعنی یک آخوند میتونه بره جراحی قلب درس بده در دانشکده پزشکی با اون روشی که درست کردن. هر آخوند میتونه برای که تدریس برداشتن، مباحثه جاش گذاشتند. مباحثه اینه که هر استادی و هر آخوندی که میخواد یه درس بده اعلام میکنه که من از جلسه فلان فلان درس شروع میکنم، مثلا اصول کافی رو شروع میکنم، یا کفایت الاصول کافی مال کلینی، یا کفایت الاصول آقای ملا محمد کاظم خراسانی رو از هفته آینده شروع میکنم. هر کس که میخواد بیایه و هر کس که میخواد باید قبلا اون فصول اول و دوم و مثلا اینا رو بخونه که بحث شروع کنیم. شاگردان برای خوشخدمتی طلبه ها میرن چند تایی اون چند صفحه یا اون چند فصل اول کفایت الاصول میخونن. خودی آقا هم یکی دوتا از بچه ها رو تشویق میکنه دو سه تا که آقا این فصل اول بخونید، خودش هم لازم نیست بخونه. در جلسه بعد میاد سه کلاس مینشینه و شروع میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، حالا میخواییم شرح لمعه یا کفایت الاصول یا نمیدونم اصول کافی یا بهار الانوار یا هر چی رو شروع بکنیم. کی خونده؟ خب ده نفر دستشو میر بالا. خب تو بگو چی فهمیدی؟ او یه چیزی میگه، دومی یه چیزی میگه، آقا تو بگو. بالاخره شروع میکنن به بحث کردن، او یه چیزی علیه او میگه، او یه چیزی قبول میکنه، میگه خب حالا نتیجه گیری بکنیم. بحث شروع میشه. این بحثی که شروع میشه نه یه روز دو روز، این کتاب مثلا کفایت الاصول 10-15 سال طول میکشه. شما ببینید وقتی که در یک مهمانی دوستانه و خانوادگی هستید راجع به یک مطلب بحث میکنید، یک بحث سیاسی یا هرچه، اگر خواست باشید ادامش بدید، شما میدونید که ماها میتونید ادامه بدید، یعنی بعد از اون مهمونی خانوادگی بحثتون تموم میشه. به همین جهت یک آخوند میتونه بره در دانشکده پزشکی به همین ترتیب به صورت مباحثه اصول جراحی قلب شروع کنه و به تعدادی از اونا بگه کتاب فلانت بکنید و یه سه کلاس با هم بحث میکنه. خب اونا خودشو با هم بحث میکنن و جلو پیش میرن و کاری به کار شخص ندارن. آقای خمینی هم به همین ترتیب. ولی این آقا بعد از آقای خائری دیگه خودش دانشمند زمان میدونسته و به هیچ وجه کلاسی شرکت نمی کرده، خودش به صورت مدرس در اومده. اما مدرسی که از هیچ مجتهدی اجازه اجتهاد نداشته، چون هیچ مجتهدی وجود نداشته که معلومات این شخص به اندازه یک مجتهد بدونه. به همین جهت وقتی که در زمان محمد رضا شاه شخص گرفتن و میخواستن اعدام کنن، گفتن آقا این شخص درجه اجتهاد از چی داره؟ معلوم شد از هیچ کس نداره و اولین و آخرین مجتهدیست که درجه اجتهاد او به صورت استفتاء معین شده، یعنی از 4 تا مرجع تقلید سوال کردن که آقا از نظر شما ایشون مجتهد هست یا نه. بعد رفتن پیش اونها التماس کردن که آقا اگر شما نگید که مجتهده میکشنشون اینا، در نتیجه اونها تایید کردن. یکی از اونها همین آقای شریعت مداری بود که بعد آقای خمینی پاداشش داد و کشتش. حالا میرسیم به
دوستان با کوزش نزید چهارشنبه 29 جولای 29 تیر ماه میمونم امروز چرا اتفاق ما اینجا که نه این بار قرصی میشه همین بار قرصی میشه نبسه من نمیدارم این قسمت رو زرد بشه که در سپرش دوستان رو هر بشه نه رو یه لحظه پیش خرد شد من درم خواهش کنم خواهش
کنم که این امروز یک خصوصیتی داره، در حالی که من اون تلفن اولی رو عوض کردم، تلفن دیگری برداشتم، این تلفن دومی هم که شما میبینید که باز هم به همون
درد دچار
بله به همون درد اولی دچار شده.
خواهش کنم
بله اینه، عرض میکردم که آقای خمینی از هیچ مرجع تقلید و مجتهدی اجازه اجتهاد نداشته، برای که هیچ مجتهدی، این آقا مدرس بوده نه مجتهد در قم، و هیچ مجتهدی وجود نداشته که معلومات این شخص در حد اجتهاد بدونه. ولی بعد از اون که در 1342 این شخص بازداشت شد و یه سخنرانی عجیبی کرده بود راجع به کاپیتولاسیون و دروغ گفته بود، بعد گرفتن و میخواستن اعدامش بکنن، یه عده‌ای به فعالیت افتادن و از تعدادی از مراجع تقلید سوال کردن که آقا آیا این آقای خمینی دارای به اندازه یک مجتهد دارای معلومات هست یا نه، و بعد هم رفتند التماس کردند پیش هر کدوم از اینا، رفتند یه عده‌ای به التماس و خواهش و تمنا که آقا بیایید رحم کنید، اگر که الان نگید که این شخص مجتهد بوده کشته میشه. 4 مجتهد آمدند و رأی دادند به این که بله این شخص به اندازه مجتهد معلومات داره و اینها. این 4 هم آقای خمینی مثلا پاداششون داد، یکی از اینها آیت الله شریعت مداری بود که دیدید به چه بدبختی کشتش، یکی از اینها مرعشی بود، آیت الله مرعشی، یکی از اینها محمد تقی عاملی یا عاملی، محمد تقی عاملی بود و اینها، و کسی که این پیشنهاد کرده بود یکی دیگه هم آیت الله میلانی، این 4 بودن. کسی که این پیشنهاد کرده بود دکتر بقایی بود، و کسی که یعنی فرستادی 4 پیشنهاد دکتر بقایی بود، و کسی که خیلی فعالیت کرد برای نجات اینها تیمسار پاکروان بود، و هم اینها هم تیمسار پاکروان به دستور خمینی تیرباران کردن کشتن، و هم دکتر بقایی رو زندان بردن اونجا، و کسی که میگفتن 120 کیلو وزنش هست با 34 کیلو یعنی هیچی ندادن بخوره، قند آمپول قند داشت و دیابت داشت، انسولین بهش ندادن، وقتی که بیرونش آوردن شده بود 34 کیلو، اونم همینطور، آیت الله مرعشی هم همینطور. این فرد یعنی به این صورت بود. حالا این شخص 4 شناسنامه عرض کردم داشته، و یکی از شناسنامه ها که اولین شناسنامش بوده اسمش بوده، فامیلش بوده هندی. آقای خمینی اولین شناسنامش به نام هندی بوده. چرا هندی؟ برای که برادرش، که برادر بزرگش جای باباش بوده، تو رفت کردن شخص در 9 در چند ماهگی باباش فوت کرده بوده، و آقای پسندیده قیم او بوده، همه کاره او بوده، و این فامیل براش گرفت. آقای مرتضی پسندیده در قم برای افراد فامیل شناسنامه گرفته، یکی از کسانی هم که براشون شناسنامه گرفته همین آقای روح الله بوده که براش گرفته هندی. این هندی دیگه آقای خمینی فامیلش بوده، اشعاری که میگفته تخلصش بوده هندی. این اشعارم حماقت کردن در دیوان امام، این اشعاری هم که فامیل که تخلص هندی توش هست ذکر کردن، با پوزش من چند تا از اینا رو میخونم و ببینید که آقای خمینی همه جا تخلصش هندی بوده، و ولی یک دفعه آمدن در زمان شاه در روزنامه اطلاعات یک مقاله چاپ کردن به اسم رشیدی مطلق، گفتن یه آقا هندیه، دیدیم اون علم شنگر راه افتاد، در حالی که این اشعار همه نشون میداد که آقا هندیه و همون وقت دست به دست میگشت. من از کتاب دیوان امام میخونم، میگه راز عشق تو نگوید هندی، چه کنم من که زرنگش پیداست. صفحه 50. همه ایام تو هندی سر راهش گیرم، گرچه توفیق نظر در همه ایامم نیست. صفحه 68. هندین بسرود هر چند دوستادی گفته است، مرد این میدان نیم من، گر تو خواهی بود مرد. هندین بسرود هر چند دوستادی گفته است، مرد این میدان نیم من، گر تو خواهی بود مرد. صفحه 78. نرود از سر کوی تو چو هندی هرگز، آن مسافر که در این وادی جان منزل کرد. صفحه 81. تو شاه انجمن حسن و هندی بیدل، هران چه هست ز جان خاک بارگاه تو شد. صفحه 92. هندی ز هند تا به سر کویت آمده است، کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس. اولا اعتراف میکنه که آقا از هند اومده، ثانیا دل نمیده به شاهی شیراز و ملک توس. هندی زهند تا به سر کویت آمده است، کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس. صفحه 128. دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی، جز صحبت صفای می و حرف می فروش. خوشدل از عاقبت کار شد هندی، از آنک بر در پیر ره از بخت جوان آمده. صفحه 139. مخوان حدیث شب وصل خیش را هندی، که بیمناک ز چشم بد حسودانم. صفحه 156. نهال عشقتن در قلب هندی، به غیر از آه و حسرت بارور نیست. صفحه 299. خب آیا قبول میکنن این حزب اللهی ها که آقای شخص هندی بوده، یا هنوز قبول نمیکنن؟ این اشعار در دیوان امام، در دیوان خمینی، و خودش تخلصش هندی بوده. حالا این اولین شناسنامه چطور شده به اسم ایشون هندی گرفته شده؟ ما میدونیم که قانون مشهور به سجل احوال یا آمار و ثبت احوال در 14 خرداد 1304 مطابق با 4 ژوئن 1925 در 5 دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسیده، و بلافاصله سازمانی به منظور اجرای این قانون تشکیل شده و شروع کرده به تشکیل ادارات وابسته در مرکز استانها. اما روحانیون مرتجع و واپسگرا که همواره هر اقدام اصلاح طلبانه و مفید که میبینن به ضرر اونها هست باش مخالفت میکنند و به تحریک مردم عامی و بیسواد جهت مبارزه و مخالفت با اون اقدام اصلاح طلبانه می‌ورزند. در مورد این شناسنامه هم در قانون سجل احوال هم به مردم جاهل اینطور تلقین کردند که آقا نباید برید نام همسرتون و دخترتون به کارمندان اداره آمار و ثبت احوال بگید. اینها مردان نامحرمی هستند، اینها بر خلاف شرع مقدس اسلام و میخوان اسامی زنها و دخترها شما رو یاد بگیرند و بعد هیچی، زن شما رو برخلاف میلتون طلاق بدند، دختر شما رو برخلاف میل شما عروس کنند و شوهر بدن، بچه های شما رو میخوان ببرند به سربازی. ما همینطور الان وقتی که صحبت خدمات رضا شاه میشه، به عنوان یک کار کوچک آقا رضا شاه قانون سجل احوال درست کرد، شناسنامه رو مرسوم کرد یا نظام وظیفه درست کرد. آقا هر کدوم از اینها رو رضا شاه با خون دل و با مخالفت این مرتجعین ملعون به وجود انجام داده، به جایی که باز مدرک داشته باشیم و بی مدرک سخن نگفته باشم. من از خاطرات خود این آقای پسندیده، یعنی همین برادر امام، از صفحه 86 برای نقل میکنم، میگه حادثه جالبی که به هنگام صدور سجل تو پرانتز شناسنامه پیش آمد، اعتراض مردم به نوشتن نام زنانشان بود. مردم علیه بنی آدم، اسمی آقای بنی آدم بوده، حسین علی بنی آدم، رفته بوده جهت اجرای قانون سجل احوال به خمین. این من توضیح دادم. بله، میگه مردم علیه بنی آدم تظاهرات کردند، به تلگراف و شکایت فرستادند که او آمده و میخواهد اسم زنهای ما را بنویسد. ما اسم زنهای خود را نمیگوییم، تون گفتن اسم زن و مادر خود به نامحرم جایز نیست. حالا کی تحریک میکرده؟ یکی از محرکین همین آقای پسندیده بوده، به سایر آخونده و در کجا؟ در تمام شهرهای ایران. یکی از بدبختی های ایران همیشه این بوده که این مسجدها با هم ارتباط داشتند و بهترین وسیله بوده که فوراً رو گوش همدیگه برسونن که مردم آخوندها در سر تا سر ایران تظاهرات کنید، اینها دشمن شما هستند، نبادا اسم زن خودتونه بگید. برید در این کتاب که البته آقای مرتضی پسندیده اعتراف نکرده که خودش یکی از همون تحریک کنندگان بوده، به عنوان خبر نوشته و در همه، همونطوری گفتم، در همه جاها، در همه شهرها همین بساط انجام شد و خوشبختانه همون مطلبی که علیه رضا شاه بیان میکنند همون مطلب بود که این همه اصلاحات امکان پذیر کرد. اون مطلب قدرت رضا شاه، قدرت رضا شاه بر تمام این موانع که این واپسگرایان و این مرتجعین و این مخالفین در مقابل اجرای این قوانین و سایر اقدامات اصلاح طلبانه ایجاد کرده بودند فائق اومد، اونها را با موفقیت به مرحله اجرا در آورد. حالا هنوز تا صحبت میشه آقا صحبه، آقا دیکتاتور بود، دوره دیکتاتوری، رضا شاه دیکتاتور بود. آخر اگر دیکتاتور نبود کدومی که از این اصلاحات انجام میشد؟ خب حالا طرز شناسنامه چجوری بوده در آن زمان؟ طرز شناسنامه بوده، تو مردم شناسنامه نداشتن، میخواستن تازه صادر کنن، چند نفر از طرف اداره ثبت و احوال راه می افتادن تو شهر، دفاتر و کاغذ هم به دستشون، خونه به خونه می رفتن، وارد خونه اول می شدند، خب اونجا کی بوده؟ مثلا یک خانم بوده، یک زن بوده، یا یک شخصی. میگفتن خب در این خونه چند نفر زندگی میکنن؟ این خانم میگفته که مثلا 5 نفر 6 نفر. خب کیا هستن؟ یکی شوهرمه، یکی پسرمه، دو تا مثلا دختر هستن. خب کجا هستن دخترهایی که تو اتاق هستن بیرون نمیتونن بیان؟ شوهرت کجاست؟ داره کار میکنه؟ بعد میگفتن خب حالا سنتون بگید. اسامی از این خانم سوال میکردن، سن سوال میکردن. در یک جا که من شنیدم از یه خانم سوال کردن که سن شما چقدره، جواب داده فکر میکنم 40 سال داشته باشن. گفتن خب سن پسر شما چقدره؟ یه خود فکر کرده گفته اونم فکر نمیکنم کمتر از 40 سال داشته باشه. و هرچی میخواستن به خانم بگن که بابا تو با پسرت نمیتونی همسن باشی، اون خانم متوجه نمیشده. ولی در هر حال سوال میکردن اینطوری سن افراده، و این افراد هم کمتر جایی بوده که سن واقعی رو گفته باشن. و بعد هر سنی که میگفتن 1 سال بهش اضافه میکردن. کسی که میگفته من 40 سال دارم، مینوشتن 41 سال. بعد از سالی که میرفتن مثلا از همون 1304 یا 1305 این 41 کم میکردند، بعد اون سالی که پیدا میشده اون به عنوان تاریخ تولد مینوشتند، و دیگه روز سال و اینها دیگه نبوده، روز ماه. و آقای خمینی رو هم به همین ترتیب رفتن در خمین پیش برادرش. برادرش برای تمام اعضا خانواده من جمله خمینی شناسنامه گرفته، و خودش هم به همه، یعنی برای همه شناسنامه هندی گرفته. ولی میگه من رفتم مصطفی میخواستم، ندادن به این و ناچار هندی گرفتم. خوشبختانه اینم خودش اعتراف کرده، میگه در سال 1304 شمسی از طرف اداره آمار و ثبت احوال به خانه ما آمدند و قرار شد نام فامیل برای ما انتخاب بشود. رئیس اداره آمار حسین علی بنی آدم که از اشخاص بسیار فهمیده و متدین و خوش سابقه بود به من گفت بایستی نام فامیلی انتخاب بکنی و نامی را انتخاب کنی که در ایران کسی نگرفته باشد، چون ممنوع است. این توضیح بدم، این حرف اشتباهه، در ایران نبوده، در اون مرکز، در اون حوزه بوده، مثلا در خمین کسی نباید اون نام فامیل گرفته باشه، یا در شیراز کسی که میگرفته در شیراز. اگر کسی در شیراز میخواستی بگیر شیرازی، یه نفر دیگه گرفته بوده نمیتونسته، ولی در اصفهان میتونسته کسی که اهل شیراز بوده در اصفهان بگیر شیرازی، در هر شهر دیگه هم میتونستن بگیرن. پس این که میگه نامی را انتخاب کنی که در ایران کسی نگرفته باشد چون ممنوع است، این اشتباه میکنه. ما خواستیم بر مبنای نام پدرمان فامیل مصطفی را انتخاب کنیم، گفتن نمیشود، بنابراین من هندی را انتخاب کردم. و اخری کوچکتر ما سید نورالدین نیز همین لقب را پذیرفته است. بعدن چون فامیل هندی شبهه وابستگی به انگلیسی ها را پیش می آورد، گفتند که این فامیلی را عوض کنید. من هم با این کار موافقت کردم. ما فامیل احمدی، فامیل دایی ما را پیشنهاد کردیم، گفتند نمی شود، ضمناً عربی هم نباید باشد. اینم داره دروغ میگه، فامیل های عربی هیچ ممنوع نبود. من 5 یا 6 اسم فارسی نوشتم و به تهران فرستادم و در تهران از بین آنها نام پسندیده را انتخاب کردند. بنابراین نام برادر دیگر من همان هندی ماند و نام امام هم که از اول مصطفی بود، ما سه برادر 3 فامیل متفاوت پیدا کردیم. اما برای خمینی هم این شخص گرفته. آقای خمینی هم برگشت و خمین و رفته شناسنامه عوض کنه هندیره، گفتن اینجا مصطفی در خمین گرفته شده، از این جهت رفته توی سرکان و شناسنامه دوم آقای خمینی که مصطفی هست از توی سرکان گرفته شده. این شناسنامه آقای دومین شناسنامه آقای خمینی هست که گرفته شده. بعد شناسنامه های دیگه هم این آقای خمینی داره که همونطور که عرض کردم 4 شناسنامه داره و تا اینجا که من 2 رو شرح دادم دیگه، مثل که امروز یاد صحبت شد و اون 2 دیگه وقتش نیست. فقط به طور کلی عرض میکنم که این آقای خمینی 4 شناسنامه داشته، برای بقیه شرح حالشه به جلسات آینده موکول میکنم. اما اگر کسی بخواد شرح این مطالب این آقای بربودی آقای خمینی رو کاملا بدونه، خیلی مطلب توش در این کتاب هست. اسم کتاب هست گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. جالبترین مطالب این کتاب شرح عشقبازی های عرفانی آقای خمینی با عروسش هست در کتاب گفته نشده ها. اشعار عرفانی، اشعار عاشقانه گفته، همه رو اسمشون گذاشته عرفانی. این داستان بسیار جالبه، من به همه توصیه میکنم این داستان عاشقانه رو بخونن. اگر این کتاب بخوان ابتیاد بکنن بخرن، باید تشریف ببرن توی www.lulu.com lulu.com LULU، بعد اونجایی که بای هست بزنن بای، در اونجایی که باید سرچ کنن اسم من بزنن شمشیری، وقتی که جواب میای نو ریزالت، یه خودش پایین تر نوشته که all other languages بزنن کتاب، این کتاب و 2 کتاب هم میایه، میتونن اون رو خریداری کنن و به مطالب بسیار بسیار زیاد. این حرفایی که امروز من زدم اینا از مقدمه اون کتاب هست. در اون کتاب تاریخ فوت آقای خمینی هم هست به حروف ابجد، داستان تبعید خمینی هم هست و بخصوصا همونطوری که عرض کردم از همه چیز بالاتر اشعار عاشقانه آقای خمینی نسبت به عروسش فاتی هست که اشعار عاشقانه رو اسمش گذاشتن اشعار عارفانه. با پوزش من به عرایض خودم خاتمه میدم. یک مطلب دیگه که میخواستم حتما عرض کنم خدمت دوستان اینه که با پوزش من به احتمال زیاد تا 1 دیگه در خدمت دوستان نیستم، چون یک باید استراحت بکنم و این استراحت باید برم به یک مسافرت. به همین جهت من برای 1 از مسئولین محترم رادیو آقای از سرکار جمیل خانم و از آقای
ریون
بله خب یعنی اجازه میخوام و
خواهش کنم
تا 1 دیگه
تمنا میکنم. مسلما شما فرش بر میگردیم و ما خیلی اطلاعات بیشتری رو بعد از این مدت درازی که شما به یک چنین تنفس فکری نرفتید بعد از اون خواهیم داشت شما رو. با تشکر از خدمت شما عرض کنم آقای شمشیری عزیز، من فکر کنم که اینا از سال 1342 انگلستان بهترین مهره سوء استفاده رو تشخیص داد خمینیه و به خاطری که از هر نظر هیچی نمیدانست و به این خاطر میشد از اون استفاده بکنن، و برای همین تبلیغات زیادی رو انجام دادن برای این کار. یکی از مهمترینش همون مسئله بود که شما راجبه این که 4 تا آیت الله رو آوردن، اونم به وسیله یه ارتشیه که این کار انجام گرفت که اینا آیت الله کردن. و دومین مسئلهش این بود که من اینو خودم شخصا به خاطر دارم که با پدرم رفتیم بازار به حجره داییم. وارد اونجا که شدیم بعد از این اتفاقات بود، دیدم که خمینی رو هم گرفته بودن، تو زندان بود یا فرستاده بودنش اونو نمیدونم، ولی این داستان رو تو اون زندان داشت. اون آقا واسه تمام اون اشخاصی که تو اون حجره نشسته بودن تعریف میکرد که خبرنگار فرانسوی اومده بود اونجا و هی داشت سوال میکرد، هی این کارمند شاه یا مأمور شاه ترجمه اشتباهی میکرد. آخر سرش دیگه خمینی ناراحت شد و خودش شروع کرد به فرانسه صحبت کردن. متوجه این؟ یعنی تمام امور تبلیغاتی رو آماده کرده بودن که اینو مهره‌ای بکنن که بتونن در 57 از این استفاده بکنن. و زمانی که اینو بردن، در حقیقت تیم اصلی انگلیس توی ایران شروع کرده بود به تبلیغات این شخص و آماده کردن مردم برای 57، چون میشه گفت حدود تقریبا 15 سال بعدش این اتفاق افتاد. و توی این 15 سال اینا کاملا اون افکاری رو که باید آماده میکردن آماده کرده بودن در هر جهت سیاسی، و فقط احتیاج داشتن به این که این گروه های مختلف، چه اسلامیش، چه چپش، چه راستش، چه مجاهدش، رو بیارن زیر یک حرکت. و اونجا بود که خمینی رو برداشتن بردن پاریس که این عمل انجام بشه. من شدید دقیقا این مسئله یادمه که اون آقا چه اصراری داشت که این زبان فرانسه بلد بوده و شروع کرد، یعنی برای اینکه اینو به دل بچسبونن، و تمام اون حاضرین عشق داشتن میکردن و دیگه به نظر من آمپور باوری رو به اونا تزریق کردن با این کار. خواهش بود.
بله، فرمایش شما کاملا صحیحه. من یک دوست داشتم، شاهزبان حالا زنده نیست، این شخص به خانومش گفته بود که یعنی خانوم گفته بود این جزء رؤسای نهضت آزادی بود، این آقا به خانومش و اینا گفته بود که خمینی 8 زبان زنده دنیا رو میدونه و هر قرنی که بگذره یک نفر مثل او متولد میشه و این کسی نیست که مثلا نظیر داشته باشه. این هر 100 سال احتمال داره یک نفر به این خوبی و با این همه معلومات پیدا بشه. و این شخص یعنی همین آقای که من میگم، بعد از انقلاب که معلوم شد خمینی حتی یک زبونم نمیدونه، حتی زبون فارسیش هم خوب نیست، زبونهای خارجی که هیچ، زبون فارسی هم بلد نیست، از سخنرانیاش معلوم بود. اون وقت این خانومش مرتب این موضوع وقتی میرفتیم خونش، چون با ما دوست بود، همکار بودیم اینا، مرتب سرکوفت میزد به شوهرش، گفت ببین این خمینی همونی از تو میگفتی 8 زبون، اونم میگفت ولی من باور کردم. جوری بود که نه اینکه شخص قلابه میگفت، وقتی که یک حرفی ده افراد متعدد، منابع متعدد، شما الان که در انگلستان هستید ببینید اون غول تبلیغات جهانی مرداک نمیدونم چه، اون وقتی که قرار باشه یک مطلب هماهنگ در سرتاسر دنیا پخش بشه، این غولهای تبلیغاتی حالا این وجود دارن و از طریق اونها یک دفعه در سر تا سر دنیا از طریق روزنامه‌های مختلف، از طریق رادیوهای مختلف بیرون حرفا رو می‌زنن باشه، یه شخص هم وقتی که بشنوه امروز از رادیو بی بی سی میشنوه، فردا از رادیو صدای آمریکا میشنوه، پس فردا تو روزنامه میخونه، بعد مسجد این مؤمنین رو منبر میشنون از آخوند فلان، و منبر در سر تا سر ایران میره روی منبر و این حرف رو تکرار میکنه و دیگه هم باور میکنه که بله این 8 زبان زنده دنیا رو مثل زبان مادری بلده، در حالی که یک زبان هم بلد نیست. میگن که مثلا ببینید یک مطلب مسلمه که هیچ کس قادر نبود مثل آقای خمینی سخنرانی بکنه، برای خاطر این سخنرانی آنقدر چرت و پرت و چرند بود کسی نمیتونست هیچ آدم عاقلی که یک مختصر شعور داشته باشه مطالب منطقی گفت اینا، ولی به زبان عامیانه صحبت میکرد، مردم نادان هم حرفای اون شخص خوب میفهمیدن، قبول میکردن، چی میشه کرد بالاخره. بله همونطور شما میفرمایید.
البته یه مسئله الان شما فرمودید راجبه این مصاحبه‌ای که با پسرش کردن، با پسر خمینی، و در اون با این مصاحبه اینطور که شما فرمودید متلاشی کردن اون شخصیت واهی خمینی بوده، و من الان اینجا بر این فکر هستم که چرا این سیستم خمینی رو داره محو میکنه انگلستان، در صورتی که سیستم مصدق رو سعی میکنه الان خیلی بیشتر بهش نیرو بده، چون در حال حاضر بی بی سی یه بخش عظیمی از مهمترین کارها رو داره توی پاکستان انجام میده با گوینده های ایرانی، و موقعی که بی بی سی رو داریم نگاه میکنیم میبینیم بیشتر روی سخنش، درست خبر از ایران میده ولی روی سخنش به توی افغانستان هستش، و در این مسئله بردن سیستم مصدق توی افغانستان تلاش بسیاری داره میشه، یعنی این طور دارن به مردم افغانستان نشون میدن که ایرانی ها چون در سطحی الان افغانستان قرار گرفته، درست مثل حرکتی که رضا شاه بزرگ کرد، خود انگلستان و امریکا دارن این حرکت رو انجام میدن، ولی بیشتر انگلستان داره سعی میکنه که سیستم مصدقی یعنی سیاست مصدق رو در اونجا پیاده بکنه، و کنار گذاشتن خمینی رو فکر کنم همین یه دوره فقط میخواستن ازش استفاده بکنن و خونخاری بکنن، چون این انقدر خونخار و انقدر کاراش بد بوده که شما مثال زدی یه مجسمه هم از 4 نفر تو دنیاست یکیش اینه دیگه، این دیگه برای من مسجل شد که این از این دیگه نمیخوان استفاده کنن لااقل توی افغانستان. خواهش
بله کاملا فرمان شما صحیحه. ببینید الان در حال حاضر در اوضاع سیاسی جهانی مصدق یک وضعی داره که بسیاری از یعنی بسیاری از مردم از نظر سیاسی خودشون پیرو او میتونن، خودشون طرفدار او میتونن، و این میتونه و بی بی سی میتونه با حمایت مصدق این گروه های عظیمی که طرفدار مصدق هستند بکشه در اون مسیری که میخواد. اما خمینی یک فردی است که آنقدر منفوره، چون خمینی هرچی بود اون عوام فریبی مصدق نداشت، عوام فریبی جوری هست مثلا میگن ابوالسعید ابوالخیر با عرض پوزش از داستانهایی که هست، میگن یک دفعه نشسته بوده داشته وضع میکرده، خب از اون حاله که با پوزش میگم ادرارش گرفته سخت و با اون شدت نتونسته جلوی خودش میگیره، هیچ کار خراب کرده، و وقتی که وضع تموم شده پیروانی که این فوق‌العاده دوست داشت و طرفدارش بودن و فکر می‌کردن این معجزه داره و کرامت داره، که البته معجزه نباید گفت، باید گفت کرامت. و این چطوری زیر پاش دوشه کشینا همه خیز شده؟ این فورا میگه آها دوستان شما متوجه نشدید، در وقتی که من درس میدادم یک دفعه متوجه شدم که در دریای فلان یک کشتی در حال غرق شدن بود و تعدادی انسان توی کشتی بودن، من دیدم کشتی غرق داره میشه، در همون وقت رفتم و کشتی رو نجات دادم و این خیز شدن و اینا مربوط به اون آب دریاست. خب مردم پیرواش هم باور کردن، تو سرشون زدن شروع کردن به گریه کردن. مصدق حالا نه تا او حد، ولی تا اندازه همین روش به کار می برد. میره خدمت دولت انگلیس در شیراز، میشه استاندار فارس زیر نظر پلیس جنوب، توسط پلیس جنوب میشه. پلیس جنوب انواع جنایات میکنه، انواع کشتارها رو میکنه، ایلیات نابود میکنه، تنبیه میکنه، مصدق صداش در نمیاد. هر کارم فقط یه جا میگه من گفتم که وقتی میرید تنگستانی ها رو ادب کنید، یعنی بکشیدشون، اگر که به اسم خودتو بکشید اینا شهید میشن، به اسم من بکشیدشون که یاغی به حساب بیان. فقط این قدر صحبت میکنه. منتها وقتی بهش میگن تو چرا اعتراض نمیکردی، میگه من روی کاغذ چیز سربردار، روی کاغذی که رسمی باشه باید اعتراض میکردم، ولی من هیچ وقت روی کاغذ رسمی بهشون نامه نمی نوشتم، چون تا که روی کاغذ رسمی می گفتم پلیس جنوب چرا این کار کردی، پلیس جنوب به رسمیت شناخته می شد. وقتی که من پلیس جنوب به رسمیت نمی شناسم، نباید روی کاغذ رسمی بهش اعتراض می کردم. خیلی خب، با همین دلیل فورا میگه من به این دلیل طرفداراش هم این همون طرفداران ابوسعید ابوالخیر میذارن تو سرشون، به 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 عجب مرد وطن پرستی، آفرین. در تمام مدتی که استاندار بود رو یک کاغذ رسمی نامه ننوشت، اگر نامه مینوشت پلیس رسمیت پیدا میکرد. با این عوام فریبی باقی مونده، با این عوام فریبی هنوز که هنوز هست. من نتوانستم یه شخصی که طرفدار مصدق هست واردار کنم حرف حساب بشنوه، یعنی حاضر نیستن گوش بدن. تمام حرفایم که علیه مثلا رضا شاه میزنن همه کلیه، هیچ وقت دلیل جزئی ندارم، من دارم دونه دونه جزئیات حرف میزنم. هر کاری که خیانت کرده، مثلا شیراز، میگم این کار در شیراز کرده، حرفا خودش هم هست تو عقایدش، توی خاطراتش، توی تقریراتش، اینا همه هست و اینا میگن، ولی اونا به طور کلی میگن آقا رضا شاه را انگلیسی ها آوردند، انگلیسی ها هم بردند، این دیکتاتور همه دیکتاتوری کرد، چه کار کرد، ولی جزئیات جزئی هیچ کدوم نمیگن که چه کار کرد، کجاش خیانت کرد، کجاش بد بود. این مسئله هست.
دقیقا چون من یادم یه روزی شما فرمودید که راجع به کارهایی که رضا شاه بزرگ کرده چند تا رو بیشتر ما میشنویم، در صورتی که انقدر کارهای مهم برای ایران انجام داده که باید فقط شما بگید. چون من یه قسمتشو خانم شهربانو از سفرنامه های ایشون شنیدم که برای این راه آهن اصلا تمام مسیر رو که طی کرده بود، راه آهن کشیده شده بود، ایشون طی کرده بود با اسب و ماشین و تو گل و پیاده و هر قسمتشو میگو برای رسیدن این محصولات به مرکز، از مرکز به اینجا. و شما هم که فرمودی اصلا 4 تا استان رو هم وصل کرده بود. متاسفانه ما حملاتی که برای رضا شاه بزرگ داریم چند تایی رو اینا انتخاب میکنن و من فکر کنم بهترین روش همون مثالی است که شما زدی، که اون هزارها کاری که ایشون انجام داده رو ما بگیم. حالا اینا بذارین سر این راه آهن بگن، در حالی که راه آهن یکی از مسائلی است که اون موقعی که تو امریکا با کالسکه رفت آمد میکردن، راه آهن سرتاسری رو شروع کردن به کشیدن با هر زجری و با هر کشتار و با هر بدبختی و آوردن کارگر چینی، و چون اون قسمتش که در اون قسمت که تو کوهستان بود واقعا کارگران چینی بودن که این کار رو انجام دادن. اینا رو اصلا توجه و گفتارش جایی نیست، فقط متاسفانه درگیر هست، درگیر ما رو کردن که جواب این که آقا این راهن نه اینش درسته، ولی مقدار زیادی از چیزها هستش که اگر اونا گفته بشه ما فکر کنم موفق تر خواهیم بود، چون اونا چی دیگه میخوان در مورد این مسائل بگن. شما شناسنامه سربازی خیلی مسائل رو مثال زدید تو صحبتتون، دانشگاه خیلی مسائل، که خیلی از مسائل هم که من اطلاع ندارم. خواهش کنم.
بله فرمایش شما کاملا صحیحه. رضا شاه از لحظه‌ای که اداره امور به دست گرفت دائم به فکر این بود که چه خدماتی به کشور بکنه، و این آخوندها و این مخالفین و این مرتجعین هم دائم به فکر بودن که چطوری کارشکنی بکنن، و همین انقلاب اسلامی که به وجود اومد، من چند مورد شهر دادم که چند دفعه در قبلش همین برنامه ها رو درست کرده بودن که اینن همین انقلاب به وجود بیارن، که من نمونش اون مسجد گوهرشاد در مشهد بود، یا اون حادثه قم بود، یا بلبای نان بود، یا همین انقلاب با برنامه ریزی قرار بود انجام بشه، ولی چون زمان رضا شاه بود، رضا شاه با حسن تدبیر و یک کار عجیب اینه که در دوره رضا شاه تمام توطئه هایی که علیه رضا شاه به مرحله عمل میخواستن در بیارن و نشده، همه توسط فامیل های مصدق بوده. یعنی همه یک نفر از فامیلاش، یعنی دو دفعه مثلا امام جمعه ها بودن که برادر زنهای مصدق بودن، چند دفعه پسردائی های مصدق بودن، اون نصرت الدوله فیروز یا مثلا در اون قتل ماجور ایمبری، یا اون سلشکر فیروز برادر او بوده که این کار میکرده، یا مثلا برادر زندگیش ظهیر الاسلام بوده که در اون جریان کلل با هم تحقیق خواهد. خیلی عجیبه که همه از فامیله و بستگان مصدق بودن، و این احتمال وجود داره که تحریک کننده اصلی تمام اونها خود مصدق بود. حالا اینا رو باز من اگر که وقت و فرصت باشه باید هر جلسه یک مطالبی شهر بدم. بله بعدت با پوزش از همه شنوندگان من با اجازه خداحافظی میکنم و بدرود میگم، و تا یک ماه دیگه همه آرزوی تندرستی برای همه دارم.
جناب شمشیری، من از سرکار خانم شمشیری و شما بی نهایت تشکر میکنم، و امیدوارم که در این چهار هفته یکی از آرامش هایی که در این چند وقتی که این همه فعالیت و تحقیقات و یک سر پشت سر گذاشتید، تو این چهار هفته بتونید یک نیروی فکری بسیار بسیار شادابی رو داشته باشید، که ما بتونیم از اطلاعات بیشتری از شما در بعد از این ریلکسیشن داشته باشید. خیلی خیلی سپاسگزارم و خوشحال میشم که هرچه زودتر صدای شما رو بشنم.
خیلی ممنون و خیلی متشکر از لطف شما، از این که شما هم به من فرصت دادید و اجازه دادید که از رادیوتون استفاده کنم و مطالبی که دارم به اطلاع دوستان و همیهنان عزیزم برسونم.
بسیار مایه افتخاره، خیلی هم خوشحال میشیم که هرچه زودتر صدای نازنین شما رو داشته باشیم. خیلی خیلی سپاسگزارم. بدرود.